شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام و درود بسیار گرم من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به این بحث تحریم‌ها و تأثیرات اون بر مردم کشورمون، به ویژه بر طبقات زحمتکش و کم درآمد و یا بیمارانی که احتیاج به داروهای خاصی دارند. به عنوان مثال، مثلا بیماران سرطانی و غیره که به علت این تحریما بسیاری از این کارخونه‌ها تو خبرات داریم که تعطیل شده، و همینطور این اضافه شدن این دردها و همه هموطنان دردمند. و در این شرایط میبینیم که بسیاری از جریان‌های وابسته خیلی باز فعالتر شدن، به حرکت در اومدن، مثل این گروه‌های تجزیه طلب مزدور در آذربایجان، خوزستان، کردستان، بلوچستان. و باز ببینیم مثلا جریان‌های مثل مجاهدین خیلی فعال شدن، کنفرانس می‌ذارن، جلسات بزرگ می‌ذارن، بعد از جناهای جنگ طلب دعوت میکنند، بعد باز هم به قول خودشون مردمانی از عراق و لیبی و سوریه و غیره رو دعوت میکنند، و بعد در کنار اینا اعلام میکنند 700 شخصیت بین المللی اومده بود، و بعدم اینکه صدها هزار نفر رو البته بودن مکانی که جای 4000 نفر جا میگیره قرار دادن، و داستان دیگه مرغ پخته با اون لبخنده ژوکوند. بعد از طرفی هم باز میبینیم این جوان رضا پهلوی رو جلو انداختن، اون هم با ادعاهای خیلی عوام فریبانه، و بعد با اون روش و سبکی که داره خیلی مهیلانه و نیرنگ بازانه، یکی به میخ زدن یکی به نل، که در این کارم تجربه زیادی پیدا کرده ظرف این 30 سال. و چند نفرم از این افرادی که حالا خودشون رو قبلا کمونیست معرفی میکردن، یا به قول دوستانشون یا به اصطلاح چپ شدگان یا کپونیست های فعلی، اینا مرتب در مدح ایشون سخن میگن. میخواستم بفرمایید که چی شده، چه خبره، باز چه اتفاقی افتاده و چه رابطه بین این تحریما و این جریان ها موجوده؟
بله، تحریم ها واقعیتش که ما از دور میبینیم، ولی با کمال تعصب میلیون ها هموطنمون با پوست و گوشت و استخونشون هر روز اون رو درک میکنن، لمس میکنن و شلاقش به تن همشون میخوره.
بله.
و با تشدید تحریم ها گمان بسیار بیشتر خواهد بود، تعداد بسیاری از مردم زیر خط فقر خواهند رفت، قیمت هایی که میشنویم به طور باور نکردنی، آنچنان قیمت ها افزایش پیدا کرده که قدرت خرید 1 دلار در ایران امروز خیلی کمتر از قیمت خرید اون 1 دلار در آمریکاست.
بله.
این خیلی استثنائیه. در گذشته های نه چندان دور کسی که از آمریکا راهی ایران می شد با مقدار دلار میرفت، در اونجا خیلی دست بازتر از آمریکا میتونست خرج بکنه، با اینکه قدرت خریدش با دلاری که در اختیار داشت بسیار بالا بود. ولی حالا برعکس، اگر کسی از اونجا بلنشی بیاد اینجا میتونه راحت تر خرج بکنه تا اینکه در اونجا. باره از اقلام بسیار مهم حتی از سبزیجات و میوه ها و مواد بسیار ضروری، حالا مسئله مسکن به کنار، مسئله پوشش رو میتونیم در درجه اهمیت کمتر قرار بدیم، ولی مایحتاج روزمره و سختی که زیر روی سر آدم باید باشه به طور غیر قابل باوری قیمت ها خیلی بالاست.
بله
خب خوندیم که قیمت دلار از مرز 2200 تومان هم گذشت. پول ملی ارزش خودش رو بیش از نزدیک شاید 60% از دست داده و به همین شکل داره به جلو میره. به نظر نمیرسه، حرکتی نمیبینیم که نشون بده که قرار یک ترمزی جلوش باشه، اتفاقی بیفته. تحریم کننده ها هم خیلی امیدوار هستن، صریحا هم این رو میگن که بله خوشبختانه ما شاهد اثر تحریم هستیم و تحریم ها رو بیشتر خواهیم کرد که تا اثرش بیشتر دیده بشه. البته اینهایی که در غرب این حرفا رو میزنن شاید خودشون رو در نقش جراحی میبینن که با مهر و لطف زیاد بخشی از اندام یک انسان رو میبره تا اینکه بقیه اندام رو زنده نگه داره. البته این خیلی خوشبینانه بود، ولی واقعیت این هست که دست کم در 100 سال گذشته ما و اونها، این کلمه ما و اونها رو به خود توضیح میدهم.
بله
واقعیت این هست که الان در ادبیات غرب به ویژه در ادبیات آمریکا کلمه ما و اونها اصطلاحاً وی اند دی اونها خب خیلی متداوله. وقتی ما گفته میشه ما یعنی مرکز جهان، مرکز یونیورس، مرکز همه حرکت ها مایی، یکی هم دیگران هستن، اونهایی هستن که تکلیفشون ما معلوم میکنیم، اونهایی هستن که اهمیتشون درجه دوم و سومه و وقت شاید بد نیست این لطیفه رو بگم، به مولانا نصرالدین گفتن که وسط زمین کجاست؟ گفت همینجا.
بله.
گفتن از کجا میدونی؟ اگه باور نداری خود رو برای اندازه بگیر. حالا این منتالیتی اینجا وجود داره. واقعیت این هست که مرکز جهان اینجا دونسته میشه، مرکز همه چیز، همه قدرت، همه ثروت اینجا دونسته میشه.
دقیقا.
و از این زاویه به اون طرف به دیگران نگاه میشه. الان در همین در دوران اخیر چند ماهه عملا شاهد بودیم به خصوص این مسئله انتخابات در آمریکا، این مسائل رو بیشتر رو کرده، بیشتر آورده بیرون که اگر دیگران به قول اینها و غیر غربی ها اگر یه خود حواسشون جمع باشه بهتر این روزهای نمایش این احساس، این منتالیتی و این رو به خوبی میتونن ببینند. میگه ما و اونها، در رابطه ما و اونها، اونها کسانی هستند که رقم عددن، تقریبا در 60 سال گذشته همینطور بوده. همیشه فکر شده که به خاطر وقتی که آمریکا تصمیم گرفت که لویزیانا رو، لویزیانای اون روز رو که تقریبا 12 ایالت امروز رو در بر میگیره که وسعتش از آمریکای اون روز که ایالات متحده بود 120% بود، اون رو وقتی قرار شد 20 میلیون دلار بخره از ناپلئون، و یا وقتی که تکساس رو ملحق کردن، تنها چیزی که این وسط مطرح نبود آدم هایی بودن که اونجا بودن.
بله.
وقتی هم در گذشته گفتم وقتی که مک‌کینلی نخست رئیس جمهور آمریکا سالهای چرخش قرن 18-19-20 در 1898 و 1900 در اون زمان وقتی که قرار شد به فیلیپین حمله کنن و اونجا هم قرار بود چون در راه چین بود، اون زمان چین 300-400 میلیون جمعیت داشت در برابر آمریکا که 30-40 میلیون جمعیت داشت و میدونستن اونجا با بازار بسیار داغی هست، اروپایی همه در اونجا فعال بودن، به این نتیجه رسیده بودن که فیلیپین وسط راه بهترین جاست که اگه ما داشته باشیم مال ما باشه میتونیم به بازار چین خیلی نزدیک بشیم.
بله.
در اون روزها آقای مک‌کنلی چند روزی از چشم‌ها دور شد. بعد از چند روز که خبرنگارا رفتن سراغش گفت این چند روز داشتم با عیسی مسیح گفتگو میکردم و به من فرمان داد، توصیه کرد که برم اون نیمه متمدن های زردپوست رو به راه راست هدایت کنم به راه عیسی مسیح. یکی از خبرنگاران گفت که جناب آقای رئیس جمهور اونا اتفاقا از پیش مسیحی هست. اون وقت و واقعا اون موقع میسیونرهای مسیحی در فلیپین تونسته بودن درصد بالایی از جمعیت رو مسیحی بکنه.
بله.
جواب داده ای به نداره، ولی ما اونها میخواییم به راه تمدن بیاریم. خب اگر اون زمان 200,000 نفر کشته شدن، آقای مارک توین در رود مطالبی که نوشته گریه آور از شخصا رفته دیده چه بر سر اونجا اومده، اینها گریز زدن بر این که نگاه کنین عدد و رقم دونستن انسان های غیر خودی یعنی دیگران.
بله
ما
دقیقا
دیگران. در اون بخش از دیگران، جهان دیگران، حالا میلیون های ایرانی ابزار هست، میلیون های ایرانی رقم هست و ما میتونیم اینجا بشینیم خیلی با احساس کامیابی و موفقیت بگیم خب خوشبختانه تحریم داره کار خودش رو میکنه و داره هر روز اثراتش رو بیشتر نشون میده. ولی اینکه این اثرات رو بیشتر نشون میده یعنی چی؟ یه تکرش شما اشاره کردید، بیماران مبتلا به کانسر.
بله بله.
با بیماران دیگه، تازه سالم هایی که یه لغمه نون باید بخورن، سالم هایی که دیگه مدت هاست گوشت از سفرهشون رفته و حتی پنیر رو به زحمت میتونن تهیه بکنن.
خط فرق تا 1,000,000 تومان، حدود 1,000,000 تومان شد.
بله
خط فرق حدود 1,000,000 تومان شده.
خب با این رقم میتونیم حدس بزنیم که در سازمان بین المللی پول IMF قبلا گفته بود ایران 11 میلیون نفر زیر خط فرق داره. با این تحولات اخیر به احتمال زیاد اون اگر دو برابر نشده باشه نزدیک دو برابر هست و داره میره جلو.
بله بله.
و این پرسش پیش میاد که خب حالا نتیجه این چی میشه؟ آیا این باعث میشه که حاکمیت یه خود رنجو بشه؟ به نظر من نه. من قبلا هم این صحبت ها رو گفتم.
بله.
کردم در رابطه با عراق. از 1991 جنگ اول خلیج فارس که جورج بوش پدر به اونجا حمله کرد تا 2003 که جورج بوش پسر به اونجا حمله کرد، شدیدترین تحریم های ممکن در تاریخ روابط بین المللی در اونجا اعمال شد. رمز کلارک دادستان کل دوران جیمی کارتر بلند شد در به بغداد و شهرهای دیگه برگشت گزارش داد که یعنی که میگم قبل از حمله دومه گزارش داد که بیش از 500,000 بچه عراقی به خاطر نداشتن شیر و خشک و مواد غذایی و دارو مردند.
بله.
خب از این گزارشات بسیار رسید. ولی حالا در مقابل ببینیم حاکمیت عراق در چه حالی بود. اونایی که اون روزها یادشون هست میتونن الان مجسم کنن. حتی طارق زیاد هم وزیر خارجه دولت عراق هم که هرگز نظامی نبود لباس جنرالی میپوشید، با افتخار و تبختر در جلسات شرکت میکردن. پسر صدام حسین باغ وحش خصوصی درست کرده بود، گرانبهاترین ببرها و پلنگها و شیرها رو اونجا جمع کرده بود.
بله دقیقاً.